کتاب فن رمان نویسی فصل 6 گفتگو. گفتگو عموماً مطلوب ترین بخش داستان است، اما این خوشایند بودن و مطلوبیت تنها تا زمانی مؤثر است که آن گفتگو به نحوی گرایش به سمت بازگویی اصل داستان داشته باشد. آنتونی ترالپ. مسلماً شما نمی توانید هر چیزی را که شخصیت‌هایتان در شرایط خاص بر زبان می‌رانند بنویسید. کافی است تنها 5 دقیقه به یک گفتگوی واقعی گوش فرا دهید تا دریابید که یک مکالمه معمولی تا چه اندازه کسل کننده و غیر قابل تحمل است. باید اضافه صحبت‌ها را بزنید و ویرایششان کنید و آنها را به سمت و سوی سوق دهید که برای پیش برد داستان و تعریف و تعیین شخصیت آن ضروری است. ممکن است دلیل بیاورید که برای مشخص کردن یک شخصیت خسته کننده باید به او اجازه داد که خسته کننده باشد. اما اشکال سر این است که با چنین کاری خواننده نیز خسته و کسل خواهد شد. برای رفع این اشکال میتوان بیان که نیازی به ملال‌آور کردن گفتگوها باشد آن شخص را کسل کننده نشان داد. در این مورد طنز و کشمکش میتوانند مفید به فایده باشند، اما چنانچه برای چنین کاری با مشکل روبرو شدید با خواننده این جمله از گوستاف فلوبر امیدوارتر و با قوت قلب بیشتری به کار ادامه دهید. هرگز در عمرم هیچ چیز سخت‌تر از مکالماتی که پر از مطلب جزئی و پیش و پا افتاده است ننوشتم. همین صحنه مهمانخانه تا آنجا که یادم است گمانم 3 ماه وقتم را گرفت. سر نوشتن آن گاهی اشک ریختم، احساس درماندگی کردم. هر خط از گفتگو را باید به دقت برای شخصیت مورد نظر انتخاب کرد و قالب تن او در آورد. در یک رمان خوب معمولاً از خود جملات به تنهایی میتوان گوینده را شناخت. هر شخصی کلام خاص و روش معینی برای بیان اظهاراتش دارد. در اینجا برای نمونه 20 نو بله آورده ایم. تصور کنید از فردی خواسته اید که در نیمه بازی را ببندد. او در جواب ممکن است بگوید بله، باشه، خوب، خوبه، خیلی خوب، به روی چشم، چشم، چرا که نه، هرچی شما بفرمایید، با کمال میل، ببخشید، اطاعت، بردیده منت، امرتان مطاع، کیه که بگه نه؟ البته، خواهش میکنم، با کمال معذرت. عجب، ممکن است اون تنها با سکوت که دلالت بر پاسخ مثبت دارد و موافقت خود را به این شکل نشان دهد. شما باید بدانید که شخصیتتان کدام یک از این پاسخها را به کار خواهد برد. البته باید توجه داشت که هر کدام از این پاسخها به شخصیت تقاضا کننده بستگی دارد. همین شخص ممکن است در پاسخ به زنی که تقاضا کننده است بگوید با کمال میل، اما در جواب شخص دیگری بگوید آغاز داستان فارغ التحصیل اثر نویسنده آمریکایی چارلز وب را مطالعه کنید و به تفاوت بین شخصیت ها توجه نمایید. در یکی از روزهای ماه جوان بنجامین برادوک از دانشکده شرقی کوچک فارغ التحصیل شد. همون روز با هواپیما راهی خانه شد. شب خانواده به افتخارش یک مهمانی ترتیب دادن. ساعت 8 شب شده بود و اکثر مهمانها آمده بودند. اما بنجامین هنوز از اتاقش که در طبقه بالا قرار داشت پایین نیامده بود. پدرش پای پله‌ها ایستاد و صدایش کرد، ولی هیچ پاسخی از سوی او نشنید. دست آخر شتابان پله‌ها را دوتا یکی کرد و تا انتهای سرسرا رفت. در اتاق پسرش را باز کرد و گفت: بن. پدر گفت: شما بروید، بعد خودم میایم پایین. اما بن، همه میهمان ها آمدند، همگی منتظرند. گفتم که بعد خودم میایم پایین. آقای برادوک داخل اتاق شد و در را پشت سر خود بست و گفت: چی شده بن؟ بنجامین سرش را تکان داد و قدم زنان به طرف پنجره رفت. چی شده بن؟ هیچی. پس چرا برای دیدن مهمان ها نمیایی پایین؟ بنجامین سکوت کرد. بن؟ بنجامین چرخید و گفت: پدر، درست همین حالا چیزهایی به ذهنم رسیده. مثلا چه چیزهایی؟ خب یک چیزهایی. خب نمیتوانی به من بگویی که آن چیزها چی هستند؟ نه. آقای برادوک چند دقیقه دیگر ایستاد و با سگرمه های در هم کشیده پسرش رو تماشا کرد. به ساعتش نیم نگاهی انداخت و بعد مجددا نگاهش را به سمت بنجامین بازگرداند. گفت: اما آنهایی که آن پایین هستند دوستان مانند. بن، دوستان من، دوستان مادر، هرچه باشد کمی احترام به آنها مدیونی. نه، به آنها بگو در حال حاضر من باید تنها باشم. ببینید که این قطعه ادبی که ارزش توجه کردن هم دارد، چگونه با سادگی داستانی خود در پیوند با آن گفتگوی خشک و بیروح تا چه اندازه به خلق هیجان و تنش داستان کمک میکند. آیا شما مجازید تا چه اندازه گفتگو در کتابتان عرضه کنید؟ در این خصوص نمیتوان هیچ رهنمود ساده ای داد. اما از آنجا که امروزه و در عصر نمایش‌های تلویزیونی ما به شخصیت‌هایی که تقریباً تمام مدت صحبت می‌کنند خو گرفته ایم، به گمان من ضروری است تا بخش قابل ملاحظه‌ای، مثلاً 30% از کتاب را به گفتگو اختصاص دهیم. اما توجه داشته باشید که آن را باید تا آخر روشن و واضح و سرگرم کننده حفظ کنید. گفتگو در رمان خوب عاری از چیزهای غیر ضروری است. برای ارشاد شدن، گفتگوهای رمان‌های موفقیت آمیزی را که آرزومندید روزی بتوانید نظیرشان را بنویسید بخوانید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. همیشه گفتگوها را با صدای بلند بخوانید. این امر به شما کمک می‌کند تا نقیصه‌ها آشکار شوند. از عبارات تصنعی و رسمی در صحبت‌های معمولی بپرهیزید. دقت کنید که شخصیت‌هایتان طوری حرف نزنند که آدم گمان کند دارند یک مقاله ادبی می‌خوانند و یا مشغول میتینگ دادن هستید. اینکه شخصیت داستانتان حامل صدای نظریات مورد علاقه شما باشد خطری است بزرگ. با شخصیت خلق شده روی سکوی خطاب رفتن و شنیدن صدای خود بسیار وسوسه انگیز است. صحبت ها را کوتاه کنید و این را به عنوان یک قانون به کار ببندید. کم پیش می آید کسی بدون وقفه و بدون گسیختگی صحبت کند، مگر اینکه آن شخص برای جمعیتی شیفته و دلباخته مشغول سخنرانی باشد. هیچ شخصیتی نباید یک نفس بیش از 12-13 کلمه بر زبان بیاورد، مگر اینکه نویسنده بتواند دلیل قانع کننده‌ای برای توجیه وضعیت استثنایی که سبب خلق یک رشته صحبت طولانی شده است بیاورد. آنتونی ترالوپ. گزیده زیر از آغاز کتاب کدو تنبل خار اثر پنلوپ مورتیمر مثال خوبی است از یک صحبت طولانی که به واسطه وضعیت استثنایی شرایطی کاملا پذیرفته شدنی در این زمینه به وجود آورده است. در اینجا شنونده مفتون و شیفته گوینده است. من گفتم: خب، سعیم را خواهم کرد، واقعا سعی خواهم کرد تا با شما صادق باشم، هرچند فکر میکنم که شما جدا بیشتر دلتان میخواهد که صادق نباشم. نمیدانم متوجه منظورم میشوید یا نه. لبخند ملایمی روی لبهای دکتر نقش بست. وقتی بچه بودم مادرم یک کشوی مخصوص داشت که توی آن لباس و کانوای پشمی نگه می داشت. این کشو آخرین کشو از یک کمد لباسی بود. و هر خرت و پرت پشمی که داشت توی آن می چپاند. می دانید خردریز هایی که از سالهای پیش به جا مانده بود، پولیور هایی که برای 2 سالگی هم بافته بود. بله، این کشو پر از آتشکال های پشمی بود در همه رنگ. در بعد از اورهای بارانی مادرم مجبورم می کرد تا آن کشو را مرتب کنم. کاملا معلومه که چرا این حرف را برایتان می زنم. مرتب کردن آن کشو هیچ نتیجهی در بر نداشت. پشم ها چیزهای کاملا بیارزشی بودند. با آنها حتی نمی شد یک روغوری بافت. البته منظورم این است که برای این کار یک صبر و حوصله جانانه لازم بود. مادرم مجبورم می کرد که آنها را مرتب کنم، فقط به این خاطر که کاری برای انجام دادن داشته باشم. مثل زندانی ها که مجبورشان می کنند یک چاه بکنند و بعد هم دوباره آن را پر کنند. شما که منظورم را می فهمید نه؟ او با حالتی اندوهناک گفت: تو دلت می خواهد آدم مفیدی باشی، مثلا یک روغوری ببافی. به این آسانی هایی هم که می گویید نیست. آه نه، اصلا آسان نیست. اما از پشم چیزهای دیگری هم می توانی ببافی. مثلا چی؟ او فوراً گفت: پوشش فلاسک آب گرم. ما که از فلاسک آب گرم استفاده نمی کنیم. می شود برای بچه ها توپ بافت یا عروسک های کاکاسیاه کوچولو. نکته‌ای که تو سعی داری به من بفهمانی این است که مرتب کردن آن پشم‌ها کار بیهوده یا احتمالاً غیر ممکنی است. خب بله، اما تو یک انسانی. پیامد به هم ریختگی تو بسیار ناگوار است. ببین، مقایسه آن یک مقایسه واقعی نیست. من گفتم: خب من اینطوری احساس می‌کنم. وقتی فریاد می‌زنی همین احساس به تو دست می‌دهد؟ ناامیدی؟ فقط دلم میخواهد دهانم را باز کنم و فریاد بزنم. دلم میخواهد فریاد بزنم، نه اینکه فکر کنم. اما تو که نمیتوانی بقیه عمرت را فریاد بزنی. خب نه، نمیتوانی بقیه عمرت را با نگرانی بگذرانی. خب نه. شما نگران چی هستید خانم آرمیتیج؟ گفتم: گرد و خاک. ببخشید چی؟ گرد و خاک، میفهمید؟ گرد و خاک. گفت: عجب. بعد برای چند لحظه روی یک تکه کاغذ بلند چیزهایی نوشت و سپس به پشتی صندلی تکیه داد. دستهایش را روی سینه در هم قلاب کرد و گفت: راجع به آن برایم حرف بزنید. توجه کنید که چگونه جملات رد و بدل شده کوتاه پس از آن صحبت طولانی ما را به مرکز داستان میبرد. خانم آرمیتیج معرفی می شود و مشکلش مشخص می شود، اما اشاره ایست کمرنگ و ضعیف که هم حس همدردی ما را برمی انگیزد و هم لبخند بر لبان ما می نشاند. آنگاه بر شدت شور و هیجان ما افزوده می شود و میل به خواندن در ما شکل می گیرد. نگذارید مردم در یک فضای تو خالی صحبت کنند. مشخص کنید که آنها کجا هستند و در هنگام گفتگو چه کاری انجام می‌دهند. در گزیده ادبی قبل هیچ توصیفی از اتاق به چشم نمی‌خورد، اما در این می‌یابیم که خانم آمیتش در حضور یک دکتر است و دکتر نیز پشت میزش نشسته است. یکی دو صفحه بعد با تصویر مشروح‌تری روبرو می‌شویم. به تصویر سایه نمای او از پشت پرده توری پنجره اتاق مشاوره زل زدم. صدای تیک تیک ساعت و فسفس گاز را می شنیدم. این توصیف به ما این امکان را می دهد تا زاویه دید او اتاق و دکتر را ببینیم و از گوشهای او صداها را بشنویم. ما به اتفاق او در آنجا حضور می یابیم. مواظب آنچه که من آن را گفتگوهای پینگ پونگی می نامم باشید. جملات با ضرب آهنگی ماشینی رد و بدل می شود. توپ هرگز نه به تور می خورد و نه با برخورد به میز برگشت داده می شود. در یک گفتگوی واقعی مردم مداومن صحبت های یکدیگر را قطع می کنند. توی حرف یکدیگر می دوند. موضوع بحث را عوض می کنند. به سوال های غلط پاسخ می دهند. دست پاچه و خجالت زده می شوند. خونسردیشان را از دست می دهند. به یاد داشته باشید که بیشتر آنچه را که مردم می گویند کتمان کننده حقیقت هستند تا آشکار کننده آنها. اجتناب از بکار بردن لحجه و گویش عمل بسیار پسندیده است، زیرا استفاده از آن مشکلات عدیده‌ای را برای خوانندگانی که اهل نقاط مختلف کشورند فراهم می کند. اما می توان به جای استفاده از این گونه لغات و به کارگیری آپوستروف های اضافی که دلالت بر حروف گم شده دارند از کلمات و عبارات هم معنی آنها سود جست. البته درست است که برای شخصی که به طور طبیعی به شکلی غیر دستوری مکالمه می کند از گفتگوی غیر دستوری استفاده کرد. این عمل جدا از صحت و درستی یک ضرورت می باشد. همین عمل را در مورد استفاده از زبانی که قدرتمند و محکم است نیز باید اعمال کرد. باید زبانی مناسب انتخاب نمود، مناسب با شخصیت مورد نظر. شما باید مردم را آنگونه که هستند نشان دهید، نه آنگونه که دوست دارید باشند. هر چقدر با فحش دادن و ناسزا گفتن مخالف باشید، مطمئنا نمیتوانید شاگرد شوفری را مجبور کنید که با افتادن یک آچار روی انگشت پایش بگوید مرده شور برده. یک رمان نویس باید به شخصیت هایی که خلق کرده است این امکان را بدهد تا از واژگان و اصطلاحات مخصوص به طبقه خودش استفاده کند. اما او معمولا در آغاز در اعمال حس سلیقه و در انتخاب مضمون و شخصیت ها مختار است. از استفاده از یک فاعل و فعل ناقل ساده همچون او گفت هیچ حراسی به خود راه ندهید. جستجوی جایگزین و آوردن عباراتی چون او به اعتراض عنوان کرد، او چاپلوسانه بیان داشت یا او قاطعانه اظهار کرد کاری آماتوری است، در حالی که هیچ ضرورتی در این کار نیست. از فعل گفت برخلاف آنچه تصور می شود، بی آنکه سبب آشفتگی خواننده شود، بارها و بارها می توان استفاده کرد. در کتاب انگلستان مرا وادار کرد نوشته گراهام گرین در یک صفحهش تنها با 16 گفت روبرو شده. اما محال است کسی متوجه آنها شود مگر اینکه مراقب و گوش به زنگ باشد. تنها زمانی که میخواهید طرق و الحان مختلف صحبت کردن را مانند به نجوا گفت یا با فریاد گفت را نشان دهید، لازم است تا جایگزین استفاده کنید. چنانچه گوینده مشخص و معلوم باشد، تنها کافی است خود گفتگو را بدون آوردن فاعل و فعل ناقل بنویسید. هرچند باید مواظب بود تا در این خصوص گفتگو را به درازا نکشانیم، زیرا همه به خوبی آگاهیم که بازگشتن به سطر اول برای یافتن اینکه گوینده این جمله کیست بسیار آزاردهنده است. بهترین راه این است که برای هر گفتگوی جدیدی که از زبان یک شخصیت دیگر عنوان می شود پاراگرافی تازه باز کرد. اما اگر همان شخص پس از انجام عملی که از سوی خودش سر زده است بخواهد به صحبت ادامه دهد، باید صحبتش را در همان جمله ادامه داد. برای مثال رات و بی آن که به آن مرد نگاه کند گفت متاسفم. او سپس چمدانش را بست و تسمه گنده آن را نیز محکم کرد. من تصمیم خودم را گرفتم، میخواهم زنگ بزنم تا تاکسی خبر کنم. حال اگر آن مرد نیز صحبتی کرده بود، نوشته ما میبایست به شکل زیر در میامد. رات بی آن که به آن مرد نگاه کند گفت متاسفم. او سپس چمدانش را بست و تصمیم گنده آن را نیز محکم کرد. خواهش میکنم عزیزم، او گفت من تصمیم خود را گرفتم، میخواهم زنگ بزنم و یک تاکسی خبر کنم. به اضافه کردن او گفت در این نمونه آخر که سبب کمال این گفتگو شده است توجه کنید. انتخاب علامت نقل قول گیومه تکی یا جفتگی تکی یا جفتی بستگی کامل به حسن سلیقه خود نویسنده دارد. در این خصوص هر ناشری سلیقه و پسند خود را دارد. اگر نویسنده ای از گیومه های جفتی برای گفتگوها استفاده کرد، باید از گیومه های تکی برای نقل قول های بین گفتگو استفاده کند و یا بالعکس. بهتر این است که برای افکاری که بر زبان رانده نشدند از هیچ گونه گیومه استفاده نکرد، حتی اگر این افکار در ذهن و فکر شخصیت داستان صورت لفظی واضح و روشن داشته باشد. نحوه برخورد نویسندگان با این مشکل متفاوت است، اما به نظر من میتوان با درشت نویسی یا ایتالیک نویسی رشته افکار شخصیت داستان را به واضح ترین شکلی نشان داد. برای مثال او با خود اندیشید چطور حقیقت را به او بگویم. برای یادگیری این فنون و نیز طرز ترسیم گفتگوها در کتاب، هیچ راهی بهتر از مطالعه کارهای منتشر شده رمان نویسان نوین خوب نیست. من بر روی کلمه نوین تاکید دارم، زیرا برای نزدیک شدن به فن نویسندگی باید امروزی شد تا بتوان نظر ناشرها را به سوی خود جلب نمود.